بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبران اروپا برای بحث درباره عدم قبول پیمان لیسبون توسط مردم ایرلند در بروکسل گرد هم میآیند. نیروهای دولتی عراق برای انجام عملیاتی علیه شبه نظامیان شیعه در جنوب این کشور آماده میشوند. آتش‌بس بین اسرائیل و حماس از بامداد امروز آغاز میشود. ساعت 8. سلام، شاهین بشیری هستم و در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به اتفاق همکارانم به آگاهی می‌رسانم. رهبران اروپا امروز در بروکسل گرد هم می‌آیند تا در نشستی دو روزه به بحث و تبادل نظر در مورد نتیجه همه‌پرسی هفته گذشته ایرلند بپردازند. مردم ایرلند در همه‌پرسی مذکور بازنگری پیمان لیسبون را رد کردند. پیمان لیسبون در جهت عملکرد بهتر اتحادیه اروپا تدوین شده و باید به تصویب تمام 27 عضو اتحادیه برسد. ایرلند تنها عضو اتحادیه اروپا بود که تصویب پیمان مذکور را به همه پرسی گذاشت. نیروهای دولتی عراق برای انجام حمله نظامی علیه شبه نظامیان شیعه در شهر اماره واقع در جنوب عراق آماده می شوند. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، خودروهای ارتش عراق در قسمت‌های مختلف این کشور در قسمت‌های مختلف این شهر مستقر شدند. روز شنبه نوری المالکی نخست وزیر عراق به شبه نظامیان مستقر در این شهر و نواحی میسان مهلتی 4 روزه داد که تسلیم شده و سلاح‌های خود را تحویل دهند. این مهلت در نیمه شب گذشته به پایان رسید. سخنگوی دولت اسرائیل اعلام کرد آتش بس با حماس از ساعت 6 صبح امروز پنجشنبه 30 خرداد به اجرا در خواهد آمد. پیشتر مقام‌های مصری و حماس از توافق بر سر آتش بس به منظور پایان دادن به خشونت‌ها در نوار غزه خبر داده بودند. بر پایه توافق آتش بس، اسرائیل متعهد می‌شود ورود مایحتاج به نوار غزه را برای 3 روز آزاد کند و در صورت تداوم آتش بس از میزان محدودیت‌های بیشتری در نوار غزه خواهد کاست. اینک توجه شما را به گزارش همکارم جلب می‌کنم که روزنامه‌های صبح امروز ایران را برای من ورق می‌زند.
روزنامه کیهان اظهارات محمود احمدی نژاد در دانشگاه امام صادق را برجسته کرده و به نقل از وی نوشته تعلل مجلس هفتم در مهر ماه سال گذشته 2000 میلیارد تومان به کشور ضرر زده است. این روزنامه به نقل از رئیس جمهوری اسلامی نوشته مهر ماه سال گذشته تغییر و تحولات بزرگی را در عرصه بازار جهانی مواد غذایی و کشاورزی پیش بینی کردیم و برای تنظیم بازار داخلی لایحه 1 میلیارد و 200 میلیون دلاری به مجلس هفتم ارائه کردیم. اما با 6 ماه تعلل از سوی مجلس به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی بیش از 2000 میلیارد تومان به کشور ضرر وارد شد. روزنامه اعتماد از برگزاری درس اخلاق برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی خبر داده و نوشته قرار است به درخواست تعدادی از نمایندگان از این پس با دعوت از استادان اخلاق به مجلس کلاس‌های اخلاقی برای نمایندگان برگزار شود. اعتماد یادآوری می‌کند که همکنون پرونده حداقل 2 نماینده مجلس هفتم به اتهام فساد اخلاقی در مراجع قضایی در حال رسیدگی است. روزنامه همشهری با مطلبی درباره کاهش قدرت خرید کارگران و کارمندان دولت می نویسد با وجود شعارهای دولت نهم افزایش حقوق کارمندان و کارگران بسیار پایین‌تر از سطح تورم بوده که به معنای کاهش رفاه و قدرت خرید و تشدید فشارهای معیشتی به این قشر آسیب پذیر است. همشری در این حال نوشته دولت نهم در حالی که رکورددار کسب درآمدهای نفتی در تاریخ اقتصاد ایران است با بی تدبیری در مصرف این درآمدها و تبدیل دارایی‌های ارزی به ریال عملاً سطح عمومی قیمت‌ها را بالا برده است. روزنامه جام جم در گزارشی با عنوان نسخه به دست در پیچ و خم تهیه دارو نوشته بسیاری از بیمه شدگان تامین اجتماعی و خدمات درمانی از کیفیت خدمات دهی سازمان های بیمه‌گر رضایت ندارند. و بالاخره روزنامه سرمایه با گذشت 4 هفته از انفجار 2 کارخانه شیمیایی در شازند عراق که بیش از 30 کشته بر جای گذاشته خبر داده. به گفته برخی کارگران آن 2 کارخانه و نیز خانواده های قربانیان، از مدت ها پیش نشتی در یکی از مخازن بزرگ اسیدی دیده شده بود و کارگران مدام به مسئولان کارخانه وجود نشتی و خطرات آن را گوشزد می کردند، اما مسئولان توجهی نشان ندادند.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
بیش از 3 دهه پس از درگذشت علی شریعتی، اندیشه پرداز دینی که به باور بسیاری از هواداران و منتقدانش نظراتش یکی از ارکان شکل‌گیری انقلاب بهمن 1357 در ایران بود، اندیشه ها و آرمان های او در بین نسل جوان همچنان طرفدارانی دارد. مهین گرجی گزارش می‌دهد.
دکتر علی شریعتی نظریه پرداز در زمینه بازنگری به اسلام و تشیع، چنان که از همایش های متعددی که برای بررسی و نقد از اندیشه های او می‌شود، همچنان در فضای سیاسی ایران به گفته صاحب نظران تأثیرگذار است. از جمله اظهار نظرهایی که درباره علی شریعتی شده، یکی هم از آن مهدی بازرگان از نسل قبلی نوگرایان دینی و نخست وزیر دولت موقت پس از انقلاب است. آقای بازرگان در مقاله‌ای با عنوان نقش شریعتی در انقلاب ایران، نظریه‌های علی شریعتی را در افکار و روحیات نسل جوان یکی از 3 رکن اصلی بنیانگذاری انقلاب ایران برشمرده است. اما این تاثیرگذاری تا چه حد در شکل گیری حرکت‌های بنیانی ایران نقش داشته؟ تقی رحمانی یکی از شاگردان دکتر شریعتی که در دهه 60 به اتهام هواداری از او به زندان افتاد، به این پرسش‌ها اینگونه پاسخ می‌گوید.
تاثیرگذارترین متفکران فاصله خیلی زیاده. یکی علتش اینه که او توانست نیروهای زیادیه به آگاهی و خود آگاهی برابر کنه. خود شریعتی تبت به انقلاب زودرس نبود و انقلاب زودرس فاجعه میکنه. و وقتی که شاید معتقد بود 20 سال باید میدان کار بشه. در کتاب فاطمه مرد معتقده که باید اصلاح انقلاب میشه، نه انقلاب است. و اینجا تجربه پیغمبر میخواد. ولی حکومت ایران با حال همه رو بسته بود. وقتی انقلاب شد به تب شریعتی معلم انقلاب شد. شریعتی معلم انقلاب بود ولی معلم انقلاب اسلامی آقای مطهری.
به گفته صاحب نظران، آنچه که علی شریعتی را در مقایسه با دیگر متفکران زمان خود متمایز کرده، نوع نگاه او به اسلام و مذهب شیعه است. به ویژه که به گفته این صاحب نظران، علی شریعتی به روحانیت به عنوان متولی دین اعتقادی نداشت. علی شریعتی استدلال می‌کرد که قرائت روحانیت از دین اسلام با شالوده این دین مغایرت دارد و این اظهارات او در این باره باعث شد که بسیاری از روحانیان قبل و بعد از انقلاب به نوشته‌های او به خاطر مطرح کردن تز اسلام منهای روحانیت به شدت ایراد بگیرند. به جز آیت الله مطهری، این جمله آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی که اگر روحانیت نبود اسلام هم نبود نیز و عقیده عده‌ای به حساب خردگیری وی از علی شریعتی گذاشته شد و سرآغاز مخالفت‌های جمهوری اسلامی با این نظریه پرداز انقلابی شد. عبدالعلی بازرگان که از فعالان سیاسی در این باره میگوید:
همون سال 58 بود که به دفترش که در پشت حسینی ارشاد بود حمله کردند، با اینکه مرحوم محمد تقی شریعتی پدر بزرگوار دکترم در اونجا بود، مورد ضرب و شتم قرار گرفت، غارت کردند، زدن، شکستن، بردن، آتش زدن. به سرعت 1-2 سال بعدش همون شاگردای شریعتی دستگیر شدن، کسانی مثل آقای رحمانی اینا که هنوز هستن 10 سال زندان کشید، محکوم شد. گروه هایی که در واقع در تداوم خط و حرکت شریعتی به وجود آمدن، همه اینا مشمول ضرب و شتم و در واقع محرومیت و طرد از انقلاب واقع شدن. سالیان دراز اصلا اسمی از شریعتی نمیشد برد، به تدریج در دانشگاه ها واردیه مطرح شد. هنوزم که هنوزه که نزدیک 30 سال از انقلاب میذره، دوستان شریعتی، طرفداران شریعتی به شدت در محدودیت و محرومیت هستن. بسیار از اونها در زندان و گرفتاری هستن. چه بسا اصلا که خود دکتر شریعتی بود از نه اعدام شده بود.
بابک داد، روزنامه‌نگار در ایران، درباره میراث اندیشه‌های شریعتی به رادیو فردا میگوید:
چیزی که به عنوان میراث شریعتی مطرح است، اسلام اجتماعی یا سوسیالیستی، به دلایل مختلفی میراثی ماندگار هست که تاریخ مصرف بالایی نسبت به شخصیت‌های شبیه دکتر شریعتی داشته. دلایلش این هست که دکتر شریعتی آدم به هر حال ذوالعبادی بود، فکرش جنبه‌های مختلفی رو پوشش می‌داد، کلام‌نگر بود، به نوعی آینده‌نگری دینی داشت و به خصوص نگاهش به دین نگاه اثباتی و ایجابی بود، برخلاف اینکه بسیاری نگاه سلبی داشتن به اسلام و این خودش بسیاری رو جذب می‌کرد. همچنین زبان مؤثر و بیانگیر داشت و از زاویه‌ای که سعی می‌کرد با اسلام سنتی ایجاد بکنه و داشته باشه و حفظ بکنه. اونچه که به عنوان میراث شریعتی با این مشخصات امروز دست به دست می‌گرده سکه‌ایه که در واقع هر متاعی رو میشه باهاش تهیه کرد. یعنی هم اصولگرایان امروز و هم اصلاحگران میتونن با تکیه بر افکار شریعتی خودشون رو توجیه بکنن.
همزمان هستن صاحب نظرانی که عقیده دارن علی شریعتی و اندیشه‌های انقلابی‌اش در زمان فعلی کاربردی ندارد و این اندیشه‌ها نمی‌تواند در تحولات سازنده فکری امروز نقشی داشته باشد. مثلا عبدالکریم سروش، اندیشه پرداز نوگرای دینی، به علی شریعتی برای ساختن ایدئولوژی از اسلام خورده می‌گیرد. عده‌ای دیگر از منتقدان به تاکید شریعتی بر روی مفاهیمی مانند شهادت، جهاد، انقلاب و فرهنگ بنیادگرایانی که پس از مرگ او در 3 دهه اخیر بر این اساس در ایران، خاورمیانه و کشورهای مسلمان نشین شکل گرفته، ایراد می‌گیرند. برخی از منتقدان علی شریعتی هم می‌گویند اشاره‌های وی به شیعه به عنوان یک حزب و تایید امامت به عنوان شیوه گرداندن جامعه انقلابی زمینه‌ساز تمایلاتی شد که پیریزی نظام کنونی و ولایت فقیه را آسان کرد. بازخوانی هایی که امسال یعنی 31 سال پس از مرگ شریعتی از اندیشه او در همایش های جبهه مشارکت و فعالان طیف ملی مذهبی و دوستداران علی شریعتی شد، با طرح لزوم بازنگری به اندیشه های او برای کاربرد مفاهیم دیگر از نوشته های او تاکید داشت. مفاهیمی از نوع عرفان، برابری و آزادی. این طیف از فعالان سیاسی که در پی انقلاب بهمن 1357 با هواداری از روش و رفتار آیت الله خمینی به فاصله گرفتن علی شریعتی از روحانیت انتقاد می‌کردند، بر این نکته انگشت گذاشتند که درک شریعتی از اسلام بنیادگرایانه نیست و مبنای چنین تفسیری از نظریات علی شریعتی نقل قول‌های خارج از متن از نوشته‌های اوست. از سوی دیگر فعالان طیف ملی مذهبی می‌گویند در شرایط حاضر پرسش‌هایی که علی شریعتی مطرح کرد هنوز هم پرسش‌های مهمی برای دین باوران است. بیش از 3 دهه پس از درگذشت علی شریعتی، پرسش‌هایی مانند این که چگونه می‌توان دین را با تجدد آشتی داد و اسلام را با مدارا، به دغدغه بسیاری از اسلام‌گرایان نواندیش بدل شده است. و حسینی ارشاد در تهران، کانون جذب جوانان پرشور و هوادار علی شریعتی در دهه 50، بیش از 3 دهه پس از درگذشت او، هنوز از مکانهای عمومی میزبان سخنرانی‌های نوگرایان دینی مانند محمد مجتهد شبستری است که می‌کوشند برای این گونه پرسش‌ها پاسخی پیدا کنند.
مهین گرجی گزارش می‌داد از تداوم گرایش به اندیشه‌های دکتر علی شریعتی در ایران. ساعت 8:13:05 به رادیو فردا گوش می‌کنید.
صبحانه می‌خورید؟
مسافرت می‌کنید؟
پای کامپیوتر نشسته‌اید؟ هر جا که هستید
ما با شما هستیم.
آسوده بیدار شوید.
آسوده سفر کنید.
هیچ وقت بی خبر نمی‌مانید.
ما و شما.
رادیو فردا.
ادامه خبرها. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه از اعضای کنگره این کشور خواست برای مقابله با هزینه فزاینده بنزین به ممنوعیت استخراج نفت در سواحل ایالات متحده پایان بدهند. آقای بوش قانون منع استخراج نفت در آمریکا را کهنه و غیر مؤثر خواند و آن را تهدیدی برای اقتصاد و امنیت ملی به ویژه در زمانی که آمریکا هرچه بیشتر به نفت خارجی وابسته می شود خواند. بر پایه این قانون که در سال 1982 به تصویب رسید، مجوز جدید برای استخراج نفت در آمریکا به جز سواحل ایالت‌های تگزاس، لوئیزیانا، آلاباما و بخش‌هایی از ایالت آلاسکا صادر نمی‌شود. پیشتر جان مک‌کین، نامزد حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2008، چنین درخواستی را مطرح کرده بود. در انتهای این بخش خبری به آگاهی می‌رسانم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00420221124113. تکرار می‌کنم 00420221124113. در هر ساعت شبانه روز می توانید با ما تماس بگیرید. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سرخط مهمترین خبرها ساعت 8:30 دقیقه.